أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحابب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يهدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة وأنهم كانوا مجرمين. برخی از این آیاتی که تلاوت شد شأن نزول خاصی دارد که انشاءالله بازگو می شود. در آیه 62 فرمود به این که سوگند منافقان برای این است که رضای شما را تأمین کنند، در حالی که باید رضای خدا و پیامبر را تأمین کنند. اگر رضای خدا و پیامبر تأمین شد، رضای شما هم تأمین می شود، زیرا دستور خدا و پیامبر این است که عدل را در همه مراحل رعایت کنید، حقوق مردم را محترم بشمارید و مانند دارید. عنصر محوری مسئله رضا آن است که یک موحد تلاش و کوششش این است که کاری را که خدای سبحان دستور داد انجام بدهد تا خدا از او راضی باشد، و کاری را هم که خدا انجام میدهد او میپسندد. چنین گروهی به مقام نفس مرضی میرسد، هم راضی هم به کار خدا و هم کار اونها مورد رضای خداست. این معنا که همون رضی الله عنهم و رضوا عنه اساره همون مطلبی که در پایان سوره مبارکه فجر به این صورت بیان شده که یا ایتا نفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اگر کسی به دستور ذات اقدس اله عمل کرد و در صدد تحصیل رضای خدا بود، و اگر کسی گذشته از اینکه خودش در صدد تحصیل رضای خداست به قضا و قدر الهی که برای آزمون و تکمیل انسان هاست رضا بدهد، چه انسانی به جای رسیده است که راضیست و مرضی، روح او راضی به قضا و احکام الهی و عقاید و اخلاق و اعمال او هم مرضی خداست. البته بخش مهمی از راه در پیش دارد که با نفس مطمئنه و با نفس راضیه و با نفس مرضیه، یعنی نفسی که این صفت را دارد، اون راه های طولانی را با جذب الهی طی کند. چون ذات اقدس اله به صاحبان نفوس مطمئنه که دارای نفس راضیه و نفس مرضیه، یعنی این سه اصل را دارا هستند، اونا را جذب می کند که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا، یعنی تو که حالا این سه اصل را دارا هستی مجذوب مایی، از اون به بعد تو را میبری که فرمان ارجعی میآید و این هم میرود، یعنی این رو میبرد دیگه. از اون به بعد دیگه سخن از رفتن نیست، بلکه سخن از بردن است. خب پس یک موحد تلاش و کوششش این است که به دستور خدا عمل بکنه تا رضای خدا و پیامبر را فراهم بکنه، و در همه امتحانات الهی هم موفق خواهد بود، چون به قضا و قدر الهی راضی، هم راضی است از کار خدا و هم کار او مورد رضای خداست. از این گروهی که در پایان سوره فجر تعبیر میکند به راضیتن مرضیتن، در موارد دیگر تعبیر فرماید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از اینها راضی است هم اینها از خدا راضی است. منافق در مقابل موحد چون ارتباطی با خدا ندارد و در صدد تحصیل رضای خدا نیست و به قضا و قدر هم معتقد نیست، نه در صدد آن است که رضای خدا را فراهم بکند، نه در صدد آن است کاری انجام بدهد که خدا از او راضی باشد، قهرن به دنبال یک پناهگاه دیگری میگردد. اگر کسی پناهگاه الهی و ما فرای طبیعی نداشت، ناچار به فکر پناهگاه طبیعی خواهد. هر دو وصف را در باره طبیعت و ماده و امثال زالک پیاده می کند. هم می کوشد کاری انجام بدهد که مردم از او راضی باشند نه خدا، هم سعی می کند که کارهای مردم را بپذیرد تا ببیند جامعه چه می گوید. چنین گروهی در صدد این است که رضی عن الناس و در صراط آن است که رضی الناس عنه. گاهی هم این چنین نیست که واقعا تلاش و کوششش مردمی باشد، بلکه با مردم هم منافقان رفتار کند، این خودش را میخواهد، نه در صدد جلب رضای مردم است نه در صدد آن است که به کارهای مردم رضا بدهد. این انسان خودمحور است، هرچی را که نفس او میپذیرد در صدد تأمین رضای همون نفس است و کاری میکند که نفس او از او راضی باشد نه مردم و جامعه. چنین گروه کسانی هستند که افرأیت من اتخذ الهه هوا، بعضی هستند که بالاخره اگر خدا و قیامت قبول ندارند، طبق بیان نورانی از ارشاد سلام الله علیه، بالاخره مردمی فکر میکنند، اگر الهی نیستند انسانی را رعایت میکنند، بالاخره با مردم دروغ نمیگن، منافق نیستند. برخی هستند که هم منافق دینی هستند هم منافق مردمی، با مردم هم بد رفتار میکنند. اینا کسانی هستند که خود محورند، یهوم و حول نفسه، با مردم هم منافقانه رفتار میکنند، واقعا در صدد تحصیل رضای جامعه نیستند و واقعا در صدد نیستند که خود را با قانون جامعه هماهنگ کنند که اگر جامعه یه قانون را وضع کرده است اونا بپذیرند. اینطور نیست. هر چرا که تهوا انفسهم قبول دارن، هرچرا که هوای نفسی اینها مطابق نیست نمیپذیرن. منافق این خصیصه را دارد. منافقان صدر اسلام هم همینطور بودن، با مردم هم این چنین نبودن. لذا وجود بارک سید شهدا سلام الله علیه به همون گروه که جز شیعیان آل ابی سفیانن فبود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فلا فکون و احرار فی دنیا کن، بالاخره آزاد مرد باشید تو دنیا، جنبه مردمی داشته باشید. با یک گروه راست بگید، حالا با خدا راست نمیگید، با خدا انتوارد ندارید، با مردم راست داشته باشید. بالاخره یک کسی معاذالله به فرای طبیعت به ماده به ماورای طبیعت، حالا یا مسئله بر او حل نشد یا بالاخره با اشکالی دارد، ولی نسبت مردم به عنوان اینکه در فطرت هر کسی هست که دروغ نگوید خیانت نکند، با مردم خیانت نمی کند، سعی میکند قانون را که در یک جامعه جاری است اون قانون را محترم بشمارد، خودش هم یک کاری بکند که جامعه بپذیرد. این رضیه عن الناس و رضو عن هست، گرچه در آخرت طرفی نمیبندد ولی بالاخره در دنیا راست گفته. منافق این چنین نیست. خب پس سه گروه شدن: مردان الهی کسانی هستند که مردم را دوست دارند، برای مردم هم کار میکنند. مردمی ترین مردم انبیا و اولیا بودند. منطقه می فهمند مردم ابزار دست فرا طبیعت هستند. دلهای مردم دست خود مردم نیست. الان آدم کاملا می تواند دروازه شهر رو ببنده، دروازه کشور رو ببنده، دروازه قاره رو ببنده، دور کره زمین رو یک کمربنده بکشه که بیگانه نیاید و آشنا نرود. همه اینها تو کارهای طبیعی است، ممکن است. یک کسی ممکن است که بگوید من اجازه نمیدم هواپیما از بالای کشور ما عبور بکنه. این میتواند، هم علمن میتواند، همین حق داره. زیر دریا را میتونه مهار بکنه، اما دل رو که نمیتونه مهار بکنه. به دلیل اینکه خیلی ها تجربه کردن که دو رکعت نماز بخوانند با حضور قبل، حالا نماز واجب نه، نماز مستحبی رو بزن گرفتن، آماده شدن که همه کار انجام بدن، که این دو رکعت نماز رو دل نمیتونه. در دل و دروازه دل و منطقه دل بستنی نیست. این بین اسرائیل من اصحاب الرحمن است. رضا هم در منطقه دل است. او وطن به میهنش قلب مردم است. قلب مردم در اختیار مردم نیست. خب اگر کسی رضای مردم را میخواهد با چه کند؟ باید به کسی اعتماد کند که دلها به دست دوست، کلید همه دلها به دست دوست و اون خداست. و خدا هم فرمود اگر بخواهی رضای مردم بدرقه راه تو باشد، باید حقوق اونها، شرایط اونها و خواسته های اونها، آرای اونها رو محترم بشماری. این چنین نباشد که مردم رو برای خودت بخواهی. اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس بمانند. لذا فرمود به اینکه الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. شما اگه مودت مردمی رو میخواهی که دلهای مردم متوجه شما باشند، باید مؤمن باشی و عمل صالح انجام بدی. عمل صالح هم مشخص است، حق الله مشخص است، حق الناس مشخص است. در داخل منزل حق زن و مرد و پدر و مادر و فرزندان مشخص است، حق همسایه‌ها مشخص است، حق معلم و متعلم مشخص است، حق همکار مشخص است. گوشی از اونها در رساله حقوق که بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است آمده. اگر کسی مثلا همین رسالت حقوق وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه را عمل بکند، خب این کسی است که ذات اقدسی را دلهای مردم را متوجه او میکند. مردان الهی در درجه اول به این فکرن که رضای خدا و پیغمبر فراهم بشود. در پرتب رضای خدا و پیغمبر رضای مردم تامین کنند که اونا دستور دادن حقوق مردم رعایت بکن، اونا دستور دادن داخله منزل همسایه ها همکار و مانند را رعایت بکن. خب اینها گروه اولا که راضیتن مرضیه شامل اینها رضی الله عنها و رضوان شامل. گروه دوم معذرلها کسانی هایی که مسائل ماورایتهی برای اونها حل نشد، ولی بالاخره یک فکر انسانی دارن، اون فطرتشون و اون نفس ملهمهشون هنوز زنده است. اینا سعی بکنن رضای مردم فراهم بکنن و آرای مردم هم تقسیم بکنن، یعنی کاری انجام بدن که قوانین مردمی اعمال بشه تا مردم از اون راضی باشن، و خودش هم سعی میکند که کاری انجام بدهد که مطابق با قانون مردم باشه، از اندیشه های مردم و حقوق مردم هم تبعیت کنه که کار مردم هم مورد رضای او باشه. اما منافق این چنین نیست، نه ارتباطی با خدا دارد نه ارتباطی با خلق خدا دارد. لذا هم با مردم دروغ میگوید هم با صاحب شریعت دروغ میکند. فرمود به اینکه یحلفون بالله لکم لیردوکم، شما را راضی کنند، اما در حقیقت اینا در سلسله جلب رضای مردم نیستن، بلکه شما را به ثمن بخت میفروشند به دلیل اینکه با بیگانه ها رابطه دارند. و از اونها اگر سوال بکنید که چرا با بیگانه رابطه دارید، بلد شاید نظام اسلام شکست خورد و کفار برگشتند و این مدینه و مکه رو گرفتند، ما چرا این وسط آسیب ببینیم؟ یقولو نقش را هم تو سیبنا دائره، شاید اوضاع برگرده. پس برای با مردم شهر خودشون هم با شهروندان خودشون هم درست رفتار نمی کنن. یعرفون بالله لکم لیرضوکم ولی بالله و رسوله اکبر یرضو این کار مؤمنین. بعد انذار دارد، تهدید میکند، فقد علم یعلم انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الغفلت الظالمین. چون منافقین فقط به اینکه شما نه ارتباط با خدا دارید نه ارتباط با خلق، ارتباط با خدا ندارید، دلیل ایمان ندارید، معتقد وحی نبوت نیستید، یه رب مسخره گرفتید، مردمی هم نیستید، برای که حاضرید اینا رو به بیگانه ها بستمن بخت بفروشید. خب تا از اخبار نظامی یا سیاسی و مارنده با خبر شدید به بیگانه ها گزارش بدید. خداوند در برابر این دو گناه شما دو تا کیفر به شما میدید. راجع به اون که با خدا مرزتون را از حدود الهی بیرون میبرید، جدا میکنید، این عذاب الهی دامنگیر شما میشود، فاند له نار جهنم خالدا فیها. راجع به مردم هم تا کی منافقان رفتار میکنید؟ بالاخره ذات عزت را افشاگری میکنه، شما در جامعه رسوا میکنه، اون خزی قیامت کرجاش محفوظه، اون رسوایی دنیایی هم به انتظار شماست. فقط یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما قلنا نخوض ونلعب قل أبالله بآياته ورسوله كنتم تستهزئون. منافق که به وحی و اسمت و اینا معتقد نیست، ولی حالا یا به عنوان سحر یا به عنوان شعبده یا به عنوان کهانت یا به عنوان جادو، بالاخره میگوید این مرد با خبر میشود. این حرفی را که منافقین زدن یا به عنوان مسخره است که ظاهر آیه این است، یا نه به عنوان مسخره نیست، جد است، لیکن نه از راه وحی. منافقین پرستار بودن که مبادا این توطئه اینها، این نفاق اینها برای پیغمبر و مردم مدینه روشن بشه. این دو جور است، یا به طور استهزا میگفتن بین که ممکنه یه آیه بیاید اسرار ما را برای مردم روشن بکنه، اونایی که به وحی و به الله و نزول فرشته اینو معتقد نبوده، پس این گفتار میشه استهزا. و ظاهر این پاسخی که خدا میدهد قل استهزئوا با این حواست، یعنی شما را مسخره بکنید تا ببینید چی در میاد، یا نه میگفتن این مرد که معاذ الله ساحر است یا جادوگر است یا کاهن است یا ارتباطی با برخی از جنی ها دارد، از اسرار ما با خبر میشه و به مردم را مطلع میکند، از اون راه باشد. این آخر این حراس رو داشتن که افشاگری بشه و بعد اینها برای مردم روشن بشه. یحذر المنافقون که ان تنزل علیهم، یعنی تنزل فیهم، درباره اینها که علا را گفتن معنی فیه. برخی ها این علا را چون دو بحث اونطوری که امیرالاسلام رضوان علیه و دیگران بازو کردن این آیه تفسیر شده، ضمیر علیهم و ضمیر تنبئهم به مؤمنین برگرده. منافقین میترسن که بر مؤمنین آیه نازل بشود که مؤمنین را از اون چه در دلهای منافقان است با خبر بکنند و اینا رسوا بشود. یکی از القاب این سوره مبارکه توبه فاضحه است، دیگری منبعه است، برای اینکه خیلی از آیات مربوط به فضاحت منافقان است، بخشی از آیات مربوط به گزارش ها و انباء و خبر رسانی و اطلاع رسانی در باره منافقان است، رضا از سوره توبه منوان به سوره فاضحه و به سوره منبعه یاد می شود. فرمود به اینا می ترسن که آیه بر مؤمنین نازل بشود و مؤمنین را از گزارش هایی که از اخباری که در دلهای منافقین می گذرد با خبر کنند. لیکن مناسب این است که ضمیرها به همه منافقان برگردد. و معنی اول فعلا نزدیکتر به ذهن رسد. خدا فرود به این که استهزه او، شما که معتقد به خدا نیستید و این حرفا رو به استهزا میگید، شما مسخره بکنید، ولی ان الله مخرج ما تحذرون، اون که را شما در دل دارید و بر اساس اون هراسناکید، خدا او رو بالاخره بیرون میاره، عملی میکنه. اون چرا که شما میترسید همون را خدا در خارج محقق میکنه. دستور مبارکه این که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 29 به این صورت آمده است: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ام لن یخرج الله اضغانهم. اینا که در دل اینا مرض هست، فکر میکنن که خداوند این بیماریشون و این مرضشون رو یه وقتی علنی نمی کنه، از درون بیرون نمیاره تا همه بفهمن. البته قیامت که سر جاش محفوظ است، ولی در دنیا هم این کار را خدا خواهد کرد. و آیه مطلق از حق و نشعر شامل می شود: هم حس بردین فی قلوب هم مرضون هم بین یخرجد الله و اذغان هم. بالاخره اون کینه و زغن و عداوت و بغضایی که در دل نهان کردن، اون را خدا علنی می کند. اینجا فرمود به این که شما مطمئن باشید که خدا اون چرا که شما هراسناکید او را علنی خواهد کرد، بالاخره روشن می شود. قهرن شما هم نزد خدا رسوای خواهی شد و هم نزد خلق خدا. منافق نسبت به مسئله اعتقاد مثل کافر است، صریحا نظیر کافر اینا رو از در عقیده نفی میکنه. از در مسائل علمی که مال عقل نظری به جزم علمی برمیگرده، برخلاف اعتقاد که به عزم نفسانی برمیگرده، اینا از در علمی این چنین نیست که مسئله برایشون مسلم شده باشد، مثل مسائل ریاضی دو دو چهارتا که خدایی نیست، قیامتی نیست و مانند. در خیلی از موارد استبعاد می کنند، مثل ما هم به مستقینی. خب اینا با مزنه، با وحی، با خیال، با شک و تردید علمی به سر می برند، ولی از در مسائل اعتقادی مثل کفار هیچ عقیدی به خدا و قیامت ندارند. اینطور نیست که اینها هم شک علمی داشته باشند هم تردید عملی. اون شک مال عقل نظر است، پایگاه جزم علمی است. این تردید مال عقل عمل است که پایگاه عزم است. از اون جهت که اندیشه است و جزم، اینا شک و شبهه و احتمال و اینا دارند، نه برهان برای عدم. همون ما هم با مستقینی، کفارش هم دازه همینطور هم. اینطور نیست که اینا دلیل داشته باشن برای که خدای نیست و قیامتی نیست. استبعاد میکنن، اینها یرونه بعیدن و نراه قریب. خب اون بعید معنی خاص خودش ده. بله اطلاق آیه از دیگر هر دو رو شامل میشه و بالاخره هم در قیامت هم در دنیا اینا رسوا میشوند. اینا دلیلی هم بر نفی معاد ندارن، فقط استبعاد میکنن. در باره کفار این چین است، اون هم که به کفار ملحقن، فرمود به ما هم با مستقینی، اینا یقین ندارن. خب پس از در مسائل علمی در شک و وهم و اینا بسر دارن، ولی از در مسائل اعتقادی بیقیدن هیچ اعتقادی ندارن. بله اون مثل فرعون اینها یقین علمی دارن ولی از در اعتقاد کافرن. اون هم تفکیک بین علم و اعتقاد ممکنه. خب فرمود منافق اینا این چنین هم و به وحی هم سازاره معتقد نیستن. خدا فرمود و استهزوا ان الله مخرج ما تحذرون. در شأن نزول آیه 65 به بعد اونجا آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله که از غزوه تبوک برمیگشتند، در کنار اون دره عده‌ای از این منافقان توطئه کردند که این شتر را برمانند و حضرت را بیندازند و شهیدش کنند. اینا تصمیم گرفتن این کار را بکنند. اگر این کارشون به ثمر رسید که خب سنگین ترین مصیبت را بر اسلام می‌بارد، اگر نرسید و اینا وضعشون افشا شد بگن ما شوخی کردیم، منظور ما شوخی بود، که بعد وقتی کارشون لو رفت وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حذیفه به دیگری که جز همراهان حضرت بودند یکی جلو میرفت یکی دنبال حضرت، حضرت هم سوار بود، فرمود دیدی اینا رو شناختی؟ اونها گفتن ما یه دونه شناختی، وجود بارگاه پیغمبر همه اینها رو معرفی کرد به حذیفه. لذا اسامی اون گروه از منافقان در اون شب که خواستن شتر را برمانن پیش حذیفه بود که حذیفه اینا را میشناخت. بعد اینا که وضعشون روشن شد با نزول این آیات گفتن ما شوخی کردیم. همین قسمت را هم قرآن ازشون نقل کرد که برای این سر سهان اگر ازشون سوال بکنید خواب بودی شب شکار میکردید که نار دره جای پرتگاه این چه کاری بود کردید؟ لیاغلون انما کنا نخوض و نلعب، ما خواستیم خوض کنیم، بازی کنیم، شوخی کنیم. اونگاه فرمود قل عبدالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، با خدا و دین خدا و پیغمبر خدا این خطر رو خواستید به صورت بازی پیاده کنید. این اجمالی از آیاتی که البته تفسیرش در پیش هست به خواست خدا خواهد آمد. اما خداوند فرمود که ما اگر یه عده را آزاد رها بکنیم برای اینکه اینا توبه کردند از عده دیگر انتقام میگیریم، یا اونهایی که ضعیف بودند و پیرو بودند و مسائل برشون حل نشد اگر از اونها عفو بکنیم از اون سران استکبار عفو نمی کنیم و مانند این منافق که در اوائل سوره مبارکه بقره بعضشون روشن شد، همیشه همونطوری که خودشون دو چهره هم دو طور راه برای خودشون میگیرن که اگر از یه راهی مثلا برن آسیب ببینن از جاه دیگر خودشون نجات بدن. اصولا این موشهای صحرایی که وقتی حفره میکنن دو تا سوراخ میکنن که اگر یه جایی احساس خطر کردن از یک سوراخی از سوراخ دیگر در برن، این موشهای صحرایی دو سوراخ را میگن نافقا. نافقا به این گونه از موشا میگن. اما موشهای معمولی منزلا بالاخره یه حفره میکنن و برن تو میمونن، اما این موشای صحرایی که در معرض خطرن برای اینکه احساس خطر نکنن یا اگر خطری را دهدید کرد و دشمن از یک دری وارد شده از در دیگر برن، دو تا سوراخ زیر زمین حفر میکنن که دو تا در داشته باشه به اصطلاح. این گونه از موشای صحرایی دو سوراخ را میگن نافقا. منافق هم همین طوره دیگه، این منافق هم همین را کنش شده. اما مطلبی که در روز قبر اشاره شد که اگر مصلحت بود در جواب جناب صاحب المنار بحث های ارائه می شد، منظور آن است که اینها رعایت اون مسائل وحدت اسلامی و شکوه اسلامی و عظمت اسلامی را عموماً و جلال و شکوه تشیع و امامی را خصوصا نمی کند. اگر ما بخواییم مثل اینا سخن بگوییم و پا این حرفا رو پاسخ بدیم مشکل ایجاد میشه، وگرنه شبهات علمی که خب غالبا مطرح است و ترک. در تفسیر المنار زیل آیه 61 یعنی همین آیه والذین یؤذون رسول الله صلی الله علیه و آله و عذاب الیم که بحث شد آیا ایذای اون حضرت که حرام است اختصاص دارد به زمان حیاتش یا بعد از رحلتش انفعال می شود، و از اطلاق آیه استفاده شد که ایذای اون حضرت حرام است چه از زمان حیات چه بعد از رحلت، و جریان صدیق کبرا صلوات الله علیها مطرح شد که لخیلی که فاطمه زهرا سلام الله علیها را آزار کردن مشمول این آیه. ایشون هم این مطلب را بازگو می کند، میگد به این که و هذه فاطمه سيده نساء اهله بل سيده نساء العالمين كمريم عليه السلام قد تعزت من الصديق الاكبر الذي كان احب الرجال اليه كما كانت احب النساء اليه. مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها در بین زنها محبوب ترین زن بود نسبت پیغمبر، و اولی هم مثلا در بین مردها محبوب ترین مرد بود. این روایتی که جعل شد و بالاخره نه. خب لعنه لم یوتها ما ظنت من میراثها منه صلی الله علیه وسلم و عذره انه منفذ لامره و مقیم لشرعه و قد اخبره صلی الله علیه وسلم به نسخ فمهی ان الانبیاء لا یورثون و ما ترکه فهو صدقه. بگد چون ابوبکر شفاهن از لبان مطهر پیغمبر شنید که انبیاء ارث نمیذارن و هر چی را که گذاشتن صدقه است، خب اونی که فریقن از میلیون باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن این است که انبیا اهل مال نیستن، اهل دنیا نیستن به مانند، اما معنیش نیست که هر چی گذاشتن صدقه است برای دیگران. و اون هم در جریان وجود باره که فاطمه سلام الله علیها اون حبات سبع را نهله قرار داد، سخن از سال ارث نبود، اول نهله بود، بعد حالا حضرت به جدال احسن فرمود به اینکه حالا شما که شاهدها را قبول ندید، حرف امیمه را قبول ندید، ما که معصوم هستیم ما را قبول ندید، علی بن ابی طالب که معصوم قبول ندارید و از ما شاهد طلب میکنید، آخه تو باید شاهد بیاری نه من، آخه هیچ مسلمانی دید از ذلیت شاهد بیاره بیانه بیاره. خب به وجود مبارکه فاطمه سلام الله علیها گفت که تو شاهد بیاره، آخه کی شاهد بیاره؟ ذلیت منکره، شما که ادعا دارید باز شاهد بیارید، از ذلیت کسی بگه نمیخونه شاهد میخونه. شما ادعا کردید که فدک مال ماست، بسیار خوب شاهد بیارید. این قضای اسلامی، این فقه اسلامی است که مدعی باید شاهد بیاره، ذلیت منکره به هر تقدیر. اون وقت بعد از اون چیزا رهستن وجود مبارک صدیق کبری فرمود به این که آیات الهی تو خونه ما نازل شده، تو مگه بهتر از من قرآن بلدی؟ بعد از هر سو عباک ولا عرسو عبی، این بحث را کرده. قرار اینه که ایشون میگه از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله معاذالله شهیده که ما ترکو صدقه، فعمله به وصیته لا یمکن ان یؤدی ایذا الله فتعذیها علیه السلام لم یکن ان ایذا منه علیه الرضوان و کل منه ما معذور. خب حالا یه نظر است بالاخره، این هم ایشون گفتن تو ما هم رد کرد، اما عمده از این به بعد و ماذا یقال بعد هذا فی من ارتد عن الاسلام من مدعی هذا النظرت به شریف به حق من غیر حق که غلات شیعت الباطنیه من فاطمیت مصر و الاسماعیلیه و غیرهم الذین اسسوا جمعیاتهم السریه لمحو الاسلام من الارض من طریق دعوا اسمت ائمت آل البیت علیهم السلام کما هو معلوم و بیناه مرارا هل یقال ان من یؤذیهم یعدو مؤذیاً لرسول الله و هم اعدا عدو بهی. حالا یک کسی شیعه را آزار بکنه اینا اعدا عدو به پیغمبرن، میشه گفت که کسی که اعدا عدو به پیغمبر است کسی اینا را آزار بکنه پیغمبر را آزار کرده. و اخبس المفسدین لدینه و من دونهم مبتدعت و من دونهم مبتدعت الروافض، اون قرات شیعه باطنی اونا را اسم میبره، بعد میگه این روافضم بدعت گذارانن و خرافاتهم معروفتون و جنایاتهم علی الاسلام و المسلمین مشهورتون. خب اگر ما بخوام اینجور جواب بدیم، این همون مشکلی که حجر رو حجر بنده میاد، اینه که عرض کردیم مسائل کلامی رو میشه جواب داد، اما مثلا رعایت کردن وحدت ملی حساب است، رعایت کردن قلم و بیان و آثار و حساب دیگر است، اون حرفایی که اینا می نویسن اونجور رو نمیشه جواب داد و بهترین راهش هم همون راه های علمی است که گوشی از اونها اشاره شده. والحمدلله.